سلام و وقتتان بخیر. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده میگوید که 18000 نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمدند در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند. روزنامه واشنگتن اکس ماینر روز پنجشنبه گزارش داد که جوزف کین که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت میکرد، ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به 18000 نفر را که نامشان در فهرست تحت نظر تروریسم اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI قرار دارد در اختیار دارد. به گفته او این افراد در سال 2021 از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. کن تفسد که از میان این افراد 2000 تن آنان با گروه های تروریستی در ارتباط هستند. مقام های اتاق تجارت کندهار می گویند که امسال نزدیک به 23000 تن انار به ارزش بیش از 10.5 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت کندهار روز پنجشنبه به رسانه های محلی گفت که در ابتدای امسال صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد. پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتبر مسیرهای تجاریش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز هم بسته هستند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که آماده سفر به بیروت است. اظهارات عباس عراقچی روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی همتای لبنانیش گفت که شرایط فعلی مانی سفر او به تهران میشود، اما او آماده است تا در یک کشور سالیس با ایران مذاکره کند. عراقچی در صفحه ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلماتیک کامل دارند نیازی به انتخاب یک مکان سوم بی‌طرف برای مذاکرات ندارند. روابط ایران و لبنان در ماه‌های اخیر به دلیل جمع‌آوری تسلیحات گروه حزب الله دچار تنش شده است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که جنوب لبنان را کنترل می‌کند و در پارلمان این کشور نماینده دارد. ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. و کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانه در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این رویداد شد. ولکر تارک روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که چنین حوادثی می تواند به منزله جنایات جنگی باشد. حمله هوایی روز چهارشنبه به شفاخانه در منطقه ماروکیو در ایالت راخین در غرب میانمار دست کم 33 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیری‌های میانمار گزارش داد که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در سال 2021 حملات به غیر نظامیان سال به سال رو به افزایش است. داشته های مهم این برنامه: به چالش کشیدن اظهارات طالبان درباره تأمین حقوق زنان در افغانستان، یکی از دختران محروم از آموزش میگوید:
در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد.
انتقاد شدید هند از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، دهلی نو به دنبال چیست؟
هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان را زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قوی تر و بیشتر میشود.
آغاز مسابقات لیگ بزکشی در کابل.
ساعت 9 بجه بخیر رسمن مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و شش ولایت هم از نیزه بازی.
آن طرفتر در کندهار هم از سرگرمی مترانی در رگزارهای این ولایت برایتان خواهیم گفت. مطالبی دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. امروز جمعه 21 قوس 1404 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالبی برنامه. شماری از زنان و دختران در افغانستان و فعالان حقوق آنان و علمای دینی در واکنش به اظهارات حکومت طالبان مبنی بر تامین حقوق بشر بر اساس شریعت میگویند این ادعا با واقعیت‌های امروزی افغانستان سازگار نیست. به گفته یانان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی از ابتدای ترین حقوق اسلامیشان نیز محروم ماندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در واکنش به نگرانی‌های مطرح شده در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان ادعا کرد که حقوقی که شریعت اسلامی برای مردم داده در افغانستان تامین است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ادعاهای تکراری طالبان مبنی بر تامین حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلامی موج تازه از واکنش‌ها را برانگیخته است. شماره از زنان و دختران افغان، فعالان حقوق آنان و علمای دین میگویند این ادعاها با واقعیت‌های جاری کشور در تضاد است و سیاست‌های طالبان نه تنها حقوق بشر بلکه حقوق اسلامی زنان را نیز نقض کرده است. یک دختر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه آموزش محروم مانده است، برادیو آزادی گفت:
من از طالبان میپرسم که اگر این حقوق را دادید، پس چرا من نمیتوانم مکتب بروم؟ چرا نمیتوانم پوهنتون بروم؟ چرا اجازه کار ندارم؟ اینها همان حقوقی است که اسلام به من داده، اما 4 سال است که از من گرفته شده است.
دختر دیگری که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رفتن به پوهنتون بازمانده است میگوید:
در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب می باشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
فعالان حقوق زن نیز میگویند طالبان همیشه شریعت سخن میزنند، اما محروم کردن زنان از آموزش، کار و حضور در اجتماع هیچ توجیه اسلامی ندارد و نمیتوان نام شریعت را بر چنین سیاست‌های گذاشت. رقیه سایی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام کشورهای اسلامی بالخصوص عربستان که ما میبینیم هیچ گونه محدودیت و هیچ گونه ظلم و ستم و بربریت که فعلا طالب افغانستان بر مردم خصوصا زنان تحمیل میکنند در هیچ یک از کشورهای اسلامی وجود نداره. همه شاهد هستیم، میبینیم زنان از آزادی های کامل برخوردار هستند، ولی امروز زنان افغانستان از تمام حقوق اساسی و انسانی خود محروم هستند.
علمای دین نیز با انتقاد از عملکرد طالبان تاکید میکنند که حقوقی که اسلام برای زنان مقرر کرده روشن و غیر قابل تفسیر است، از جمله حق آموزش، حق کار و حق مشارکت اجتماعی، حقوقی که به گفته آنان طالبان عملا نادیده میگیرند. دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جواز درس خواندن دختران و رفتن آنها به مکتب و پوهنتون و آموزش علم به حد واضح روشن است، مثل که احکام نماز و احکام روزه در اسلام واضح روشن هست. طالبان نباید این اشتباه خود را و این گناه خود را به پای شریعت اسلامی بنویسند. اسلام و شریعت اسلامی خواهان درس و تعلیم دختران هست و هیچ تبعیض را اسلام در عرصه تعلیم میان دختران و پسران نمیشناسد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانی های مطرح شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان گفته است که با اطمینان می توان گفت حقوق اسلام که شریعت به مردم داده در افغانستان تضمین شده است. در پیام صوتی که رادیو حوریت، رسانه نزدیک به طالبان، روز پنجشنبه 11 دسامبر در شبکه ایکس منتشر کرده، مجاهد همچنین افزوده است که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری را که در جوامع و کشورهای دیگر تعریف می شود حقوق خود بدانند. قابل یادآوری است که مقامات طالبان بیش از این نیز بارها ادعاهای مشابه درباره تامین حقوق بشر مطرح کردند، ادعاهایی که اما با مخالفت مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبرو شده است. واکنش ذبیح الله مجاهد پس از آن است که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر با بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. نمایندگان این کشورها در نشست 10 دسامبر بر تامین حقوق زنان تاکید کرده و از طالبان خواستند صدای جامعه جهانی را بشنود. آنان هشدار دادند که وضعیت افغانستان همچنان شکننده است و بحران‌های حقوق بشر، فقر، محدودیت مشارکت زنان و بی‌توجهی طالبان به تعهدات بین‌المللی خطر انزوای بیشترین کشور را افزایش می‌دهد. یونما نیز در 10 دسامبر و با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که احترام به حقوق بشر اختیاری نیست بلکه یک ضرورت است، در حالی که بسیار از افغانها با ویژه زنان و دختران هنوز از این حقوق محرومند. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به پوهنتون، منع کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی، محدودیت رفتن به پارک ها، حمام ها و شماره از مکان های عمومی و ممنوعیت سفر بدون محرم. جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از طالبان خواستند این محدودیت ها را لغو کرده و تعهدات حقوق بشری را رعایت کنند، اما تا کنون تغییر قابل ملاحظه ای در سیاست های آنان دیده نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان که اعلام کردند هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود محتاطانه استقبال کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این کشور در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به گونه کتبی به پاکستان تضمین کند. این در حالی است که صدها عالم دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان روز چهارشنبه در نشست در کابل اعلام کردند که افغان اجازه ندارد خارج از افغانستان در جنگ ها شرکت کند، اما تاکید کردند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع در برابر آن به گفته آنها یک جهاد مقدس شمرده می شود. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
پس از آن که صدها تن از عالمان دینی افغان با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود، حکومت پاکستان به گونه محتاطانه به این تصمیم علمای دینی در افغانستان واکنش نشان داده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 11 دسامبر از این اعلام استقبال کرد، اما افزود که در قطعنامه از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی نام برده نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند عملا چه اتفاقی میافتد. اندرابی میگوید که اسلام آباد در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. او تاکید کرد که طالبان پیشتر نیز به صورت شفاهی وعده مشابه دادند، اما با گفته او آن را عملی نکردند. این در حال است که روز چهارشنبه 10 دسامبر صدها تن از عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان در کابل گرد هم آمدند و با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد خلاف دستور ملاحه بطلار رهبر طالبان خارج از افغانستان در فعالیت‌های نظامی شرکت کند و اگر کسی تخلف می‌کند رفتنش جایز نیست. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نشست و قطعنامه آن چیزی نگفته، اما در متن آن که اسای برخی رسانه های داخلی و شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان نشر شده آمده است، هر فردی که از خاک افغانستان برای اقدام علیه دولت دیگر استفاده کند متخلف شناخته می شود و حکومت طالبان حق دارد علیه او اقدامات لازم را انجام دهد. در این قطعنامه اما تاکید شده که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع یک جهاد مقدس شمرده می شود و در صورت حمله یا بی احترامی به افغانستان تمام افغان ها مکلفند قاطعانه از آن دفاع کنند. در بخش دیگر از این قطعنامه پنج ماده‌ای از کشورهای اسلامی خواسته شده روابط خود را بر اساس اخوت اسلامی تنظیم کرده و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند. همچنین از عالمان افغان خواسته شده از منابر خود برای آگاهسازی مردم درباره مطالب مطرح شده در این قطعنامه استفاده کنند. تلاش کردیم نظر برخی از عالمان دینی شرکت کننده در این نشست را بگیریم، اما آنان حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. در قطعنامه عالمان دینی افغان هرچند نامی از پاکستان ذکر نشده، اما برخی از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان میگویند که قطعنامه این نشست در واقع پاسخ به خواست‌های حکومت پاکستان است که از رهبر طالبان خواسته بود تا با صدور فتوا جنگ بر علیه آن کشور را حرام اعلان کند. حمید جلیلی جنرال کنسول جمهوری مخلوع افغانستان در پشاور در این مورد بر رادیو آزادی گفت
خواهش حکومت پاکستانی بود که باید امیرالمومنین یک فتوی را صادر کنن و این موضوع را حرام قرار دیده. طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختن که ما به مو دو موافقه دوها به مو اساس و به مو محتوایی که بود به مو متحد هستیم و از جانب دیگر تا یک اندازه خواسته های پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرن لیکن از امیرالمومنین نشد از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتن.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود که طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست‌ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری میکند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن که ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این موضع‌گیری علمای دینی دانست، اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری یک تعداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفته است. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری‌ها پس از عملیات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا به تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت. در حدود دو ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیز شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی آن کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
India echoes UNAMA's concern over airstrikes.
هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید.
حکومت طالبان از دو حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و یک حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این عملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر همدیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی میگوید که اند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی انگیزد دو هدف را دنبال می کند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پوراستنی شده، هند فکر می کند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده اعظمی کند و مسائلی را مطرح کند که در افغانستان موضوع داغ هستند، مثلا کشتاری بازیکنان کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان، مسائل هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد. هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه ایشان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقا نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیان های سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا هند از بسته ماندن راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان به یوروشیا و به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میباشد و از مسیر افغانستان عبور میکنه. بنابر این دلایل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین میکنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمیتانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمیتانه. بنابرای دلائل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه این دنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر هند با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناح را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
بیشتر از خبر،
کابل امروز گواهی آغاز مسابقات لیگ بزکشی با حضور 11 تیم است. در امروز این مسابقات میان تیم‌های کندوز و بلخ، بدخشان و بامیان و سمنگان و سرپل آغاز می‌شود. با گفته فدراسیون ملی بزکشی افغانستان، در این مسابقات برخی چاپ‌اندازان خارجی هم در ساختار تیم‌های بزکشی ولایت‌ها حضور دارند. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. در این دور لیگ بزکشی افغانستان 11 تیم از ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، فاریاب و هرات شرکت کردند. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان میگویند که 10 چاپ‌انداز خارجی هم در ساختار تیم‌های ولایت‌ها در این مسابقات شرکت می‌کنند. فهیم نظری، معاون این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت:
ساعت 9 بجا بخیر رسماً مسابقات ما شروع میشه، آغاز میگرده که بزکشی و 6 ولایت هم از نیزه بازی.
نظری میگوید که این مسابقات برای 10 روز ادامه خواهد یافت و در مرحله اول تیم‌های رقیب در 4 گروه با هم بازی خواهند کرد. حاجی ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، میگوید که در این دور لیگ بزکشی 2 چاپ‌انداز قرقیزی هم در تیم بدخشان شامل است. با گفته او، این چاپ‌اندازان بر اساس یک قرارداد در بدل 25,000 دلار آمریکایی دستمزد و 5,000 دلار هزینه سفر استخدام شدند و به نفع تیم بدخشان بازی خواهند کرد.
ما هم آمادگی لازم برای پیشرفت تیممان و برای دست آوردن امتیازات آمادگی لازم داریم که چاپ‌اندازای خارجی را داریم در ترکیب تیممان و از داخل افغانستان هم چاپ‌اندازای خوبی را در ترکیب تیم بدخشان داریم. الحمدلله آمادگی لازم برای همه چیز گرفته شده.
حیدری میگوید که قیمتی ترین اسبی که در تیم یاران حضور دارد 47,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. با گفته ای او، هزینه سفر و بود و باش چاپ‌اندازان تیم بدخشان از سوی تاجران این ولایت پرداخت می شود. حیدری گفت که افراد زیادی از بدخشان برای تماشای جریان مسابقات به کابل آمدند. دوری اول لیگ بزکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل را اندازی شد. هرچند قرار بود در دوری هفتم لیگ بزکشی 14 تیم شرکت کنند، اما در نهایت تنها 11 تیم در این مسابقات حضور یافتند. هر تیم 12 چاپنداز دارد که 6 چاپنداز وارد میدان می شود و 6 چاپنداز دیگر هم در جریان تغییر و تبدیل ها وارد بازی خواهند شد. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت های زیادی بر سرگرمی های مردم وضع کردند، اما برخلاف دور نخست حاکمیتشان هیچ ممنوعیت و محدودیتی بر بازی ها و مسابقات بزکشی وضع نکردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بیاین که برویم به کندهار، جایی که این روزها راندن موترهای شاسی بلند در صحرای ریگی آن به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان آن مبدل شده است. سرگرمی پرهیجانی که هر هفته روزهای جمعه آغاز می شود و تا وقتهای شب ادامه دارد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه‌های ریگی کندهار را می‌پیمایند. هر جمعه زمانی که آخر هفته در افغانستان آغاز میشه، ده‌ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع میشوند.
دلته جمعه به ورځ میلی در راځي خلک نو منظره کی
محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مشر کمزوری مشر تقریبا 13000 درنظر ډالر کم نه دیداش مشران پاکستان په 10000 ډالر داش مشران پاکستان په 5000 ډالر په 10000 ډالر
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریش انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کسی درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یک دیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تنها وقت شب اینجا میمانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک میسازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستانی را حکایت می کند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدت که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه با نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاذ ملی مشهور بود، اون لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرى مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا من درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همیش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیقی که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقره در اوجه خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی هم در IRC یاد داشتم، در اوجه این زمینه برای ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، انستیتوت آف عرب لیگ در اوجه خواندم و لسانس شرعیات را یا فقره در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشود او را من تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای اطلاع بین المللی در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرعیات و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایی و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم. نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسر کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیسر و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را ما از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیسر مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیسته یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیسته البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من به این سطح هستم، من میخوام که با وزارت خارجه مدغم شم. با اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه. و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وظیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجا صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست انستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس‌های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواهید اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من معسلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو معاصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردم، این کتاب های مکتب یک مدبوعات داشتیم که هم از طرف امریکایا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم، یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد با زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما می دونستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد. چرا که کشورهای پیشرفته تا همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور مرفه داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمی رسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما را ضایع می سازد. نه خیر، تمام کشورهای جهان که ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت‌ها داشته می باشیم، علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به این الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه بر بسیار بسیار گسترده ساخت واسه ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا. چیزی که بسیار بر من جالب بودی بود که من وقتی که می پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، ما به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار به افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، این میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کار را میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون همسین فیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. باز این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق هستیم، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود، این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه را انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع ریج راستا تلاش های زیاد صورت گرفت. تا هنوز هم و منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و ترتیب بکنیم، به خاطر اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممی موترهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتند و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردند. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودن که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتن. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودن و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است این است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی، ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسه. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبره. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین میشستن، ما برش میگفتیم که نه در چوکی بشین، میگفتن ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، الی 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما میآورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسه حل و فصل میکرد و همو پاسخی را که ما میخواستیم برای ما میآورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلما بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت. بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده. به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخت، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته. یعنی ولی خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است. وام بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار با یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها داره. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاه در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن. و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی هست که افغانها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه را.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما روی صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده، بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردی در از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا، شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلومات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلومات ها را ملاقات میکرد به ایسی ما که رسید گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله. به انگلیسی بسیار آرام گپ زد، باز گفت که ما مثلا یک سال گفت مثلا 1972 به خلم افغانستان آمدیم، امی یک چیز گفت. ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستن به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مو خاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار میرفتیم با انگلیسی صحبت میکردیم یک مقدار باز ما را میگفت که شما در ژاپن زندگی میکنین، چرا زبان ژاپنی رو یاد ندارید؟ باز ما برایشان میگفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارن، بسیار احترام دارن، یعنی حتی پرستش میکنن، اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس میبینن، یعنی ای یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمیکنن، غدر نمیکنن، خیانت نمیکنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و ای باعث ای میشه که اینا متفق و متحد بمانن، و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن و این سبب ترقی و تعالیشون میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، شورای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشون بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما این رو نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخص که جزدن اونا از خارج میامدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ریسای وظیفه نمیتن، عقش نمیتن، قانون اساسیشون بسیاری موضوع میان است. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگی و برجسته جریان داره.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است، و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره، اینا منتها اوچیل ها اونجا مطرح نیست. اونجا مطرح خود اونمون نهون یا جاپانشان است که جاپان چگونه ما ایر شگوها بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدونیم که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه که یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه اونا می فهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر میباشه، یک مادر تعلیم یافته میباشه، تحصیل یافته میباشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه میباشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری را که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است جناب نظرسپ گروهی.
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظرسپ و از رادیو محترم شما.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاک از هوا شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون